آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز شنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس برنامه روزنه تقدیم شما خواهد شد. برنامه بعدی راهی به سوی نور خواهد بود. گلبرگ عنوان برنامه بعدی ماست و بخش سیاسی آخرین قسمت برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان خواهد بود. امیدواریم برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم با گفتار تقویم تاریخ ما رو همراهی کنید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز شنبه 22 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 13 نوامبر سال 2021 میلادی. 397 سال پیش در چنین روزی 13 نوامبر سال 1624 میلادی توماس وان ارپه، معروف به ارفنوس، مؤسس نهضت خاورشناسی هلند درگذشت وی در 11 سپتامبر 1584 میلادی در هلند به دنیا آمد و پس از پایان دروس متوسطه در زادگاهش وارد دانشگاه لیدن هلند شد و علاوه بر تحصیل در رشته الهیات به سبب علاقه به خاورشناسی زبان عربی را نیز فرا گرفت. وی پس از چندی برای نخستین بار با اعتقاد مسلمانان به اسلام آشنا شد و جایگاه قرآن و نقش سنت نبوی را در عقیده اسلامی دریافت. افنوس در سال 1613 میلادی به عنوان استاد زبان عربی دانشگاه لیدن برگزیده شد و به امور تحقیقاتی در این زبان پرداخت. وی در آغاز کتابی در زمینه نحو عربی منتشر کرد. این کتاب نخستین اثری است که در تعلیم زبان عربی فصیح با روش صحیح آموزشی تهیه شد و به قلم دانشمندی اروپایی به رشته تحریر درآمد. وی همچنین مجموعه ای از ضرب المثل های عربی را گردآوری کرد. او در 13 نوامبر 1624 میلادی در 40 سالگی درگذشت. دویست و یازده سال پیش در چنین روزی، هفتم ربیع الثانی سال 1232 هجری قمری، ابوالفیض همدون ابن عبدالرحمن معروف به ابن حاج، مفسر، ادیب و فقیه مسلمان درگذشت. وی در سال 1174 هجری قمری در فاس از شهرهای مراکش امروزی متولد شد و همانجا پرورش یافت. او آموزش علوم ادبی و دینی را نزد اساتید معروف آن عصر فرا گرفت و در جریان سفر حج با عالمانی چون شیخ مرتضی انصاری ملاقات و از محضر آنها کسب علم کرد. از ابن حاج تألیفات متعددی در فقه، کلام، تفسیر، منطق و سایر علوم بر جای مانده که غالباً به صورت چاپی است. یکصد و سی و یک سال پیش در چنین روزی، 13 نوامبر سال 1890 میلادی، کشور کوچک لوکزامبورگ از هلند استقلال یافت. لوکزامبورگ با 2586 کیلومتر مربع مساحت در غرب اروپا به دور از دریای آزاد و در همسایگی آلمان، فرانسه و بلژیک واقع است. لوکزامبورگ در اواخر قرن 18 به دنبال پیروزی انقلابیون در فرانسه به تصرف هلند درآمد، ولی با شکست ناپلئون بناپارت به همراه هلند تحت اداره آلمان قرار گرفت. لوکزامبورگ در سال 1830 میلادی تحت کنترل هلند و سپس بلژیک قرار گرفت. در سال 1867 در جریان کنفرانس لندن استقلال لوکزامبورگ به تصویب رسید، اما اجرای آن در 13 نوامبر سال 1890 عملی شد. نظام سیاسی لوکزامبورگ مشروطه سلطنتی با دو مجلس قانونگذاری است. 109 سال پیش در چنین روزی، 22 آبان سال 1291 هجری شمسی، آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی از رجال دوران مشروطه درگذشت. آیت الله شیخ عبدالله مازندرانی در حدود سال 1219 شمسی به دنیا آمد. سالها بعد به عراق مهاجرت کرد و در کربلا از محضر عالمان بزرگی چون شیخ زین العابدین مازندرانی بهره گرفت. وی سپس راهی نجف اشرف شد و نزد اساتید نامدار به مدارج والای علمی دست یافت. این عالم مجاهد در جریان نهضت مشروطه به همراه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا خلیل در حوزه نجف به عنوان یکی از سه رهبر دینی و فکری این جنبش مردمی عمل کرد و با صدور اعلامیه‌های متعدد و رهنمودهای سازنده به هدایت مردم پرداخت. از شیخ عبدالله مازندرانی آثار متعددی بر جای مانده که رسالت الوقف، شرح شرایع، کتاب التجاره و کتاب الرهن از آن جمله اند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز شنبه 22 آبان سال 1400 هجری شمسی برابر است با 7 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 13 نوامبر سال 2023 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادمانی. روزنه همینک آماده پخش است که دعوت میکنیم بشنویم.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. فرصت دیگری فرا رسیده است که با برنامه روزنه در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه هر هفته در روز جمعه پیشکش شما عزیزان شنونده می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. و ما دوستان همراه در این برنامه راجع به مشکل فقر در جامعه جهانی با شما مطلب هایی را در میان میگذاریم. یکی از مشکلات و معضلاتی که همواره در جامعه های بشری و در سطح جهانی مورد توجه محققان، کارشناسان و سازمان های زیرربط بوده مشکل فقر است. گرچه در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه فقر از شدت و خط سیر متفاوتی برخوردار است، اما باید اقرار کرد که فقر به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر در همه جامعه های بشری، چی توسعه یافته و چی در حال توسعه، شناخته شده است و همواره افرادی بودند که به حمایت از فقیران پرداختند. در این راستا در سال 1987 حدود 100 هزار نفر در حمایت از قربانیان فقر، گرسنگی و خشونت در شهر پاریس که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود، دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. هدف از این اعتراض که در ابتدا تنها رساندن صدای قربانیان فقر به دولت‌ها و شهروندان عادی بود، به شیوه گسترش یافت که چند سال بعد سازمان ملل متحد در سال 1992 یک روز را به عنوان روز جهانی فقرزدایی نامگذاری کرد که آن 17 اکتبر است. برای فقر تا کنون تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است، اما به طور کلی فقر به شرایطی گفته می شود که در آن نیازهای اساسی و اولیه انسان برای تأمین مواد غذایی، پوشاک و مسکن پاسخ دادن نمی شود. به عبارت دیگر فقر محرومیت آشکار از رفاه است که می تواند در ابعاد مختلف اجتماعی بروز کند. البته باید توجه داشت که مقیاس های اندازه‌گیری فقر در کشورهای مختلف متفاوت و گوناگون است. به طور عمومی در کشورهای ثروتمند خط ملی فقر در سطح بالاتر قرار دارد. بر اساس معیارهای اندازه‌گیری جهانی بیش از 40% فقیران جهان در جنوب آسیا، تقریبا 25% در آفریقا و حدود 23% در شرق آسیا زندگی می کنند. برغم آن که در سالهای پایانی قرن بیستم و دو دهه آغازین هزاره سوم جامعه شناسان در مورد بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه خوشبین بودند و تحولات پس از پایان جنگ سرد را نقطه آغاز رشد اقتصادی و از میان رفتن فقر شدید می دانستند، متاسفانه اما واقعیت‌های موجود نشان می دهد که هنوز فقر بخش عظیمی از ساکنان کره زمین را رنجور کرده است و موضوع کمی درآمدها نسبت به خرج و عدم توسعه انسانی همچنان جامعه بشر را رنج می دهد. این مشکل به ویژه در سالهای اخیر و با گسترش بیماری کووید 19 نمود بیشتری داشته است. در این رابطه اخیراً سازمان ملل متحد هشدار داده است که گسترش کرونا ویروس سبب شده 250 میلیون تن در سطح جهان به مرز گرسنگی کشیده شوند. پیش بینی ها نشان می دهد کووید 19 احتمالاً باعث افزایش فقر همگیر از سال 1990 و بعد، یعنی سال وقوع بحران مالی آسیا شده است. آلبر دی سکاتی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد با فقر شدید و حقوق بشر، نیز هشدار داده است که گسترش کرونا ویروس میلیون ها تن را در سطح جهان به سمت گرسنگی بکشاند و برنامه پایان دادن به فقر تا سال 2030 را با مشکل روبرو کرده است. او با اشاره به اینکه رشد و توسعه جهانی به تنهایی برای حل مؤثر فقر کافی نخواهد بود، افزود با عقیده من در مورد با فقر باید ثروت از نو توزیع شود. بدین ترتیب پیش بینی می شود در جنوب صحرای آفریقا 23 میلیون نفر از مردم و در آسیای جنوبی 16 میلیون نفر تحت فشار فقر باشند. در سطح کشورها تخمین زده می شود که 3 کشور دارای بیشترین تغییر در تعداد فقرا به ترتیب هندوستان با 12 میلیون نفر، نیجریه با 5 میلیون نفر و جمهوری دموکراتیک کنگو با 2 میلیون نفر در این روند و در این فهرست قرار دارند. در کشورهای مانند اندونزی پیش بینی شده که بیش از 1 میلیون نفر به دلیل پیامدهای کووید 19 در فقر شدید غوطه‌ور شوند. انتظار می رود که در امریکای لاتین و کارائیب، شرق آسیا و اقیانوس آرام و همچنین غرب آسیا و شمال آفریقا نیز حداقل 10 میلیون نفر با معیشت روزانه کمتر از 5 دلار و نیم زندگی کنند. یکی از کشورهایی که در این اواخر به شدت درباره بروز فقر و گرسنگی سراسری در آن صحبت‌های مطرح می‌شوند، افغانستان است که با تحولات نو امنیتی و سیاسی روبرو بوده است. در همین راستا سازمان ملل متحد از بروز فاجعه انسانی و فقر شدید در افغانستان هشدار داد. خبرهای گوناگونی از افغانستان و گوشه و کنار این کشور جنگ زده دسترس می‌شوند که بیانگری واقعیت تلخ زندگی مردم هم بضاعت است. به طوری که در طی هفته های گذشته خبر تکان دهنده درباره فوت 8 کودک از اعضای یک خانواده در شهر کابل بر اثر گرسنگی منتشر شد و جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داد. درباره برخی دیگر از پهلوهای فقر در جامعه افغانستان، غلام سخی قیومی، کارشناس امور اجتماعی، چنین میگوید:
ما برای بررسی کردن این که خط فقر چی هسته، ما چندین عامل داریم که باید اونا در نظر گرفته شه و طبق او عوامل ما میتونیم یک معیار یا یک میزانی در نظر بگیریم که اگر یک خانواده ای که در حدود مثلا 4 نفر هستن یا 7 نفر یا 10 نفر هستن، اگه اون معیار نتونن پر کنن، به عنوان زیر خط فقر قرار میگیرن که ما میگیم که دچار فقر زدگی شده جامعه ما. برای که این بررسی ها دقیق انجام شه باید چندین عامل در نظر گرفته شه، مثلا وضعیت آموزشی، وضعیت بهداشت، وضعیت امنیت، امکانات ابتدایی زندگی کردن، وضعیت اشتغال، اینا همگی موارد باید در نظر گرفته شه. با توجه به موقعیت جغرافیایی، رشد اقتصادی منطقه، اینا همگی باید در نظر گرفته شه و یک عددی منیسه، یک حالت ابتدایی که یک خانواده بتونه نیازهای ابتدایی زندگی خور برطرف بسازه منحیث یک معیار برای سنجش میزان فقر یا بالاتر از فقر در نظر گرفته بشه. موضوع سر عزیز که موجودیت مافیای اقتصادی، کاهش صادرات، افزایش واردات از جمله عوامل عمده اصلی میتونه باشه که خیلی از روستانشینان، چون کشور افغانستان کشور اولا در ابتدا مصرفی و سپس در کنار از این موضوع یک کشوری هست که متکی هست به کشاورزی و دامداری، متاسفانه چون دامدارها و کشاورزای ما نمیتونن محصولات خود رو با قیمت مناسب به مردم ارائه بکنن، به این سبب عوامل سبب میشه که اونا به شهرنشینی رجوع بیارن و شهرنشینی رجوع آوردن از اون سبب میشه که به مرور زمان ما دچار فقر گسترده بشه. این عوامل همگی بستگی به زی داره که مصادرات ما کاهش پیدا کرده و واردات کشورهای اطرافیان ما و ایجاد یک ناثباتی سیاسی در داخل افغانستان به همین کلی موضوع دامن زده. دلیل عمده از اینا میتونه بی باشه که چون ما ثبات سیاسی در ابتدا نداریم، پس سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نمیشه. در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی انجام نشه، ما دچار بیکاری بیش از حد میشیم و وقتی بیکاری ایجاد شه در بین مردم، این سبب میشه که به مرور زمان تعداد خانواده‌هایی که دچار فقر زدگی هستن بیشتر بشه و افزایش فقر زدگی سبب میشه که دچار یک بحران اقتصادی بسیار کلان افغانستان بشه. و در حال حاضر مثلا 18% شهرنشینا، 61% روستانشینان و 89% کسایی که کوچی هستن دچار فقر زدگی هستن. اگر این موضوع بیکاری حل نشه، بیکاری زمانی حل خواهد شد که در داخل سرمایه گذاری هایی یا از خارج سرمایه گذاری در داخل افغانستان انجام بشه که متاسفانه همگی نوعی وابستگی داره به این که ما دچار یک ثبات سیاسی باشیم یا ندارای یک نوع امنیت مناسب برای سرمایه گذاری باشیم، که متاسفانه در حال حاضر کشور افغانستان بستر مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیست.
برنامه روزانه را از صدای خراسان دنبال میکنیم. با وجود پیامدهای کرونا ویروس و تأثیر آن به وضعیت معیشتی جامعه های گوناگون، هنوز این امید وجود دارد که با گسترش بهبودی پس از کرونا ویروس و بازگشت به مسیر اهداف توسعه پایدار، بسیاری از مردم از پیشرفت بهتر بهره مند شوند. پیشرفت به معنای تغییر رابطه ما با طبیعت و برچیدن ساختارهای تبعیض است که مردم را در فقر قرار می دهد. این گونه پیشرفت باید بر اساس چارچوب اخلاقی و حقوق بشری باشد که کرامت انسان را در قلب سیاست و عمل قرار می دهد. در این نوع پیشروی نه تنها هیچ کس عقب نمی ماند، بلکه افرادی که در فقر زندگی می کنند و طور فعال تشویق و حمایت می شوند تا به طور فعال در جامعه حضور و مشارکت آگاهانه و معنادار در فرایندهای تصمیم گیری داشته باشند که مستقیما بر زندگی آنها تأثیر میگذارد. برای پیشرفت باید با خرد، انرژی و تدبیر اجازه دهیم که افرادی که در فقر زندگی میکنند بتوانند به جامعه های ما و در نهایت به سیاره ما کمک کنند. با توجه به چنین نگریشی، شعار روز جهانی ریشه‌کنی فقر در امسال با هم به پیش می رویم برای پایان دادن به فقر مداوم، احترام به همه مردم و سیاره ما انتخاب شده بود تا با احترام به حقوق انسانی همه مردم جهان ریشه فقر در همه جامعه ها خشکانیده شود. به نظر کونال سین از دست‌اندرکاران مؤسسه خیریه آکسفام، برای رسیدن به هدف مد نظر نیاز فوری است که آژانس های توسعه، دولت های ملی، جامعه مدنی و بخش خصوصی در یک تلاش جهانی برای حمایت از معیشت و زندگی فقیرترین فقیران مملکت های جنوب گرد هم آیند. آکسفام از رهبران جهان می خواهد درباره بسته نجات اضطراری 2.5 تریلیون دلاری از طریق انصراف فوری یا به تعویق انداختن 1 تریلیون دلار بازپرداخت قرض کشورهای فقیر و افزایش ذخیره های مالی صندوق بین المللی پول توافق کنند. به طور یقین در صورت همکاری کشورهای غنی و چشم پوشی آنها از بخش از منفعت های خود، با اجرا در آمدن چنین اهداف ریشه‌کن کردن فقر یک هدف دست یافتنی خواهد بود. یاران همراه، برنامه روزانه را از صدای خراسان به پایان میبریم با این امید که انشالله روزی فرا رسد که میزان فقر در سطح جهان به کمترین سطح خود برسد یا از بین برود. خداوند نگهدارتان.
همراهان گرانقدر، راهی به سوی نور همینک آماده پخش است که تقدیم میکنیم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاتمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیر آسان و روان آیه های 15 تا 23 از سوره مبارکه زاریات در خدمت شما خواهیم بود. و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 15 تا 19 از سوره مبارکه زاریات باشید که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات خواهیم پرداخت.
ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
ترجمه این آیات چنین است: پرهیزکاران در باغ‌ها و کنار چشمه‌سارانند و آنچه را پروردگارشان به آنان عطا کرده می‌گیرند، زیرا که آنان پیش از این همواره نیکوکار بودند. اندکی از شب را می‌خوابیدند و سحرگاهان از خدا درخواست آموزش می‌کردند و در دارایی‌هایشان حق بود برای سایل نیازمند و بینوای در ما. شنوندگان عزیز، یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم مقایسه انسان های خوب و بد است. در برنامه قبل به منکران قیامت و بدکاران اشاره شد. این آیات به بیان ویژگی های پاکان و پارسایان می پردازد و می فرماید این افراد در قیامت لطفی ویژه الهی را دریافت می کنند، زیرا در دنیا اهل احسان و نیکی و دیگران بودند. ممکن است گفته شود بعضی منکران معاد نیز به خاطر حس نودوستی به دیگران کمک میکنند، اما مؤمنان پاک دل افسون بر احسان و بندگان خدا با خداوند نیز ارتباط دارند و اهل نماز و نیایش و استغفار هستند. در روز به فکر دیگران و غمخور آنها هستند و شب به خود و خدا میاندیشند و رابطه معنوی خیش را با خداوند مستحکم میکنند.
و شنوندگان گرامی، درسایی که از این آیات می‌آموزیم به این شهر می‌باشد. نه چشم پوشی از لذت‌ها و خوشی‌های آلوده به گناه در این جهان، لذت‌های پایدار و کامیابی دائمی در آخرت را به دنبال دارد. دوم، ارتباط با خدا و دعا و نیایش به درگاه او از یک سو و احسان به نیازمندان جامعه از سوی دیگر، دو بالی پرواز به سوی ملکوت و رسیدن به سعادت ابدی است و هر یک بدون دیگر انسان را به مقصد نمی‌رساند. سوم، اختصاص بخش از شب به نماز و نیایش با خداوند و گذشتن از خواب شیرین شبانه از ویژگی های پرهیزکاران است. چهارم، بهترین زمان برای استغفار از گناهان و طلب بخشش از خداوند هنگام سحر است. و پنجم، آنچی به نیازمندان و محرومان داده می شود حق خود آنان است، زیرا خداوند در اموال مردم حقی برای مستمندان و درماندگان قرار داده است، بنابراین نباید بر آنان منت گذاشت. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 20 تا 23 از سوره مبارکه زاریات، که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
و فی الارض آیات للموقنین وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
ترجمه این آیات چنین است: و در زمین برای اهل یقین نشانه های است و در آفرینش خودتان نیز نشانه های است، پس آیا نمی نگرید و روزی شما و آنچه وعده داده می شود در آسمان است، پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند که این سخن همان گونه که شما سخن می گوید حق است. یاران همراه، در آیات پیشین سخن از قیامت بود. این آیات به شناخت مبدع بازگشته و می فرماید چرا انسان چشم نمی گشاید و به عظمت آفرینش خود و جهان پیرامون خیش نگاه نمی کند. در سخن پیشوایان دین بر این نکته تاکید شده است: من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خود را شناخت پروردگار خیش را شناخته است. امروز ده ها رشته دانشگاهی در حوزه علوم پزشکی و روانشناسی به طرز در مورد جهت های وجودی انسان و جسم و روان او مطالعه و تحقیق میکنند تا به شناخت کاملتر از انسان دست یابند. با این حال، با همه سعی و کوشش بشر در این راه، میتوان گفت که بسیاری از جهت های وجودی او ناشناخته مانده و هنوز هم میتوان گفت که انسان موجود ناشناخته است. مراحل رشد بشر در دوران جنینی تا رشد او به عنوان یک انسان بالغ و کامل و نیز توانمندی ها و استعدادهای شگفت آوری که در وجود او نهاده شده از عجایبات آفرینش است و نشان دهنده این واقعیت است که آفریدگار به همه نیازهای انسان آگاهی داشته است. هر یک از اعضای بدن انسان مانند چشم و گوش و دندان یا دستگاه‌های درونی بدن مانند گردش خون، گوارش، تنفس یا سیستم دفاعی بدن با متخصصان کار آزموده نیاز دارد که در مورد این اعضا یا دستگاه‌ها تحقیق و مطالعه کنند و ساختار و عملکرد آنها را بیشتر بشناسند. از سوی دیگر، زمینی که بر روی آن زندگی می‌کنیم، فاصله‌اش از خورشید و کرات دیگر، حرکت‌های گوناگون آن از جمله گردش به دور خود و خورشید، کوههای بلند و دره‌های عمیق آن، اقیانوس‌ها که منابع عظیم ذخیره آب زمین هستند، همه از نشانه‌های علم و تدبیر خداوند یگانه به شمار می‌روند. در واقع زمین چون مادری سخاوتمند است که همه نیازهای طبیعی بشر و هزاران نوع حیوان ساکن در آن را برآورده می‌کند. خاک نرم آن بستری رویش انواع گیاهان و درختان و میوه‌هاست. همچنان کوههای سخت آن انواع معدن‌ها و مواد مورد نیاز بشر را
در دل خود ذخیره کرده است. روشن است اگر کسی با دقت در آفرینش انسان و جهان اندیشه کند، با وجود آفریدگار حکیم و دانای پی میبرد که خلقت او بر پایه حکمت و تدبیر استوار شده و هدف متعالی از آفرینش انسان در این جهان داشته است، هدفی که قطعا با مرگ انسان پایان نمیپذیرد، بلکه این هدف شامل حیات پس از مرگ او نیز میشود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی pastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. یکی از شیوه های قرآن کریم برای شناخت آفریدگار توجه دادن به نشانه های قدرت خدا در زمین است که انسان را با وجود پروردگار دانا و توانا مطمئن می سازد. طبیعی است با پیشرفت این و کشف اسرار طبیعت، روز به روز نشانه های علم و قدرت خداوند در زمین آشکارتر می شود. خودشناسی یکی از بهترین دوم. خودشناسی یکی از بهترین راه های خداشناسی است که انسان را از خود به خدا می رساند. دوم، سرچشمه رزق در آسمان است و آسمان و زمین با کمک یکدیگر رزق انسان را فراهم میکنند. نور خورشید و ابر و باد و باران خاک بیجان زمین را حیات میبخشند و همه جانداران را تغذیه میکنند. و چهارم، قدرت نطق و سخن گفتن یکی از موهبت ها و الطاف ویژه پروردگار به بشر است که خداوند برای حقیقی بودن سخن و وعده خود به سخن گفتن بشر مثل میزند. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
دوستان ارجمند، از شما دعوت میکنیم با قسمت دیگری از مجموعه گلبرگ ما رو همراهی کنید. گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. محمد زکریای رازی از کوچه ای عبور می کرد. دیوانه ای نزدیک او رفت و به او خندید. وقتی محمد زکریای رازی به خانه رسید، به شاگردش گفت: دارویی برای رفع جنون برایم درست کن تا بخورم، زیرا اگر نشانه های جنون در من ظاهر نبود، آن دیوانه به من نمی خندید. حتما او بین خودش و من شباهتی دیده که به من لبخند زده است. زمانی که به یکی از شاهزادگان خبر دادند که پادشاه شده است، شکر خدای به جا آورد و عده‌ای هم که پیش او حضور داشتند برای همراهی با او شکر به جا آوردند. در آن میان فقط یکی از نزدیکان شاهزاده به نام ابرش شکر گزاری نکرد. شاهزاده به ابرش گفت: همه ما شکر به جا آوردیم، تو چرا شکر نکردی؟ ابرش گفت: زیرا من شب و روز همنشین تو بودم و تو در خوشی و سختی همراه من بوده ای، اما فردا که شاه بشوی از تو دور خواهم شد، پس سزاوار نیست که اکنون شکر به جا بیاورم. در این هنگام شاهزاده گفت: اگر من به آسمان هم بروم، تو را با خودم خواهم برد و هرگز تنهایت نمی گذارم. ابرش وقتی این حرف را شنید بسیار خوشحال شد و گفت: اگر چنین است، پس من هم شکر می کنم. این گونه بود که ابرش با گفتن حرفی زیرکانه از نزدیکان و افراد مورد اعتماد پادشاه شد. یکی از صفات پسندیده خواجه نظام الملک این بود که هر زمان تحفه‌ای برای او می آوردند، هیچ کس را از آن هدیه بی نصیب نمی گذاشت و آن را میان افرادی که در دربار حضور داشتند تقسیم می کرد. روزی یکی از باغبانها به بارگاه خواجه نظام الملک آمد. او به همراه خود نمونه ای از محصولاتش را داشت. باغبان 3 عدد خیار سبز خوش آب و رنگ را به نظام الملک پیشکش کرد. نظام الملک ابتدا یک خیار را نمک زد و خورد. اطرافیان همه منتظر بودند که او آن 2 خیار دیگر را بین حاضران تقسیم کند. اما خواجه در کمال ناباوری و در مقابل چشمان حیرت زده دیگران، آن 2 خیار باقی مانده را هم نمک زد و خورد. اطرافیان که دیدند این بار خواجه برخلاف همیشه هیچ نصیبی از آن تحفه به کسی نداد، بسیار تعجب کردند و گمان بردند که حتما آن میوه ها خیلی خوشمزه بودند که خواجه تمامش را خودش میل کرده است. نظام الملک سپس 100 دینار به باغبان پاداش داد و او را مرخص کرد. یکی از حاضران مجلس که از نزدیکان خواجه بود طاقت نیاورد و به او گفت: ای خواجه بزرگوار، میوه ها را خوردید، نوش جانتان باشد، اما برای ما این سوال پیش آمد که چرا مثل همیشه بخشی از آن تحفه را به دیگران نبخشیدید و حاضران را از این میوه ها محروم گذاشتید؟ نظام الملک پاسخ داد: وقتی خیار اول را خوردم مزه آن بسیار تلخ بود، چیزی نگفتم تا مبادا باغبان خجالت زده و ناراحت شود. از طرفی اگر از آن میوه های تلخ به کسی می بخشیدم، ممکن بود تحمل مزه‌اش را نداشته باشد و از تلخیش چیزی بر زبان بیاورد. بنابراین آن دو خیار تلخ را نیز خودم خوردم تا باغبان آگاه نشود و خوشحالیش از بین نرود. در پناه حضرت دوست، بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
درخواست نخست وزیر تاجیکستان از همتایان خیش در جامعه همسود. اظهار اطمینان تاجیکستان از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران. و پیشبینی بانک جهانی از رشد 2.1% اقتصاد ایران در سال 2021. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست وزیر تاجیکستان خواستار رفع مانعهای موجود در روابط اقتصادی و تجاری کشورهای عضو جامعه همسود و آسانسازی تبادل کالا و محصولات، سرمایه، نیروی انسانی، متخصص و خدمات شد. قاهر رسولزاده، نخست وزیر تاجیکستان، در نشست نخست وزیران کشورهای عضو جامعه همسود که روز جمعه 12 نوامبر سال جاری از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، بر ضرورت رفع مانعهای مختلف مصنوعی در رابطه های تجاری این مجمع تاکید کرد. رسولزاده اعلام کرد که میزان مبادلات تجاری تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود در 9 ماه سال جاری به 47% رسید که در صورت رفع مانعها میتوانست بیشتر نیز باشد. در این نشست نخست وزیران کشورهای عضو جامعه همسود درباره سطح فعلی و دورنمای همکاری اقتصادی و تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، انرژی، گمرک و ترانزیت، آموزش و درمانی، کشاورزی و صنعتی میان کشورهای این مجمع بحث و تبادل نظر کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پیام به وزیر خارجه ایران اظهار اطمینان کرد که نتیجه های دیدار اخیرش با آقای امیر عبداللهیان تأثیر مهم بر گسترش همکاری ها با ایران داشته باشد. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ارسال پیام مکتوب خطاب به آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران،
ضمن قدردانی از میزبانی صمیمانه وزیر امور خارجه ایران در برگزاری نشستی وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان، اطمینان کامل خود را از نتیجه های دیدار با وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این نشست و نقش تاثیرگذار آن در توسعه همکاری های دو جانبه بیان کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در این پیام برای آقای امیر عبداللهیان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. وزیر تندرستی تاجیکستان با سفیر عربستان سعودی در دوشنبه دیدار و مسائل مربوط به همکاری دو کشور در زمینه بهداشت و درمان را بررسی کرد. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان و ولید بن عبدالرحمن الراشدین سفیر عربستان سعودی در دوشنبه در زمینه گسترش همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. طرف ها در این دیدار در مورد گسترش همکاری در زمینه های مختلفی بهداشت و درمان و حفاظت اجتماعی بحث و تبادل نظر و برای تقویت همکاری ها اظهار علاقمندی کردند. عبدالله‌زاده در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که عربستان سعودی در رساندن یاری به نیازمندان، بیماران و قربانیان بلاهای طبیعی در سراسر جهان نقش فعال اجرا میکند و سلامت و امنی جامعه مدرن برای ریاض در اولویت است. خاطر نشان شد که عربستان سعودی در ماه ایول سال جاری به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه ارسال کرد که طبق قوانین بهداشتی دریافت و در اختیار مؤسسات پزشکی و نیازمندان قرار گرفت. در پایان این دیدار طرف‌ها خواستار گسترش همکاری دو کشور در حوزه بهداشت و درمان شدند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت هدف مذاکره دستیابی به ضمانت برای پایمال کردن دوباره یک توافق بین المللی می باشد. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده بلندپایه ایران که برای زمینه سازی ادامه مذاکرات وین با اروپا سفر کرده است با اشاره به پیامدهای خروج یک جانبه آمریکا از برجام افزود. آمریکایی ها با نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحمیل تحریم بر ضد ایران صرفا به جمهوری اسلامی خسارت وارد نکردند، بلکه به کشورهای دیگر عضو برجام نیز زیان زدند، زیرا آنها تعاملات اقتصادی با ایران داشتند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با شبکه خبری پرس تی‌وی در مصاحبه گفت هدف اصلی گفتگوها از نظر جمهوری اسلامی ایران لغو تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا است که توسط دولت گذشته آمریکا با واسطه نقض فاحش توافق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضد ملت ایران اجرا شده است. باقری تاکید کرد ایران مذاکرات هسته‌ای را در سال 2015 به اتمام رساند و نتیجه آن توافق برجام بود، اما آمریکایی‌ها با خروج یکجانبه از برجام هم توافق و هم قطعنامه 2231 را پایمال کردند و در پی آن تحریم های گذشته و هم تحریم های نوی را بر ضد ایران به کار گرفتند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران در باره مذاکرات خود با مقامات کشورهای سگانه اروپایی نیز گفت گفتگوهای بسیار آشکار و سازنده و رو به پیشرفت با مقامات سیاسی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس در سه روز گذشته انجام شده است. معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در ادامه سفر به پایتخت‌های اروپایی برای دیدار و گفتگو با مقام‌های اسپانیایی روز جمعه وارد مادرید شد. این دیپلمات بلندپایه ایرانی پیش از اسپانیا به فرانسه، آلمان و انگلیس سفر و با مقامات عالی‌رتبه این کشورها دیدار و گفتگو کرد. همونطور که اشاره شد معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران پیش از نشست وین با جیسن کلورلی همتای انگلیسی خود نیز دیدار و گفتگو کرده. در این زمینه توجه شما را با گزارش همکارمون مشتاق قاسم زاده از لندن جلب میکنیم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان که بلافاصله پس از گفتگو با مقامات وزارت خارجه فرانسه و آلمان در صدر هیئتی به پایتخت انگلیس آمد، در دیدارهای پی در پی پشت درهای بسته در لندن روز پرمشغله‌ای را سپری کرد.
در مورد موضوعات هم دو جانبه، هم موضوعات مرتبط با مسائل منطقه‌ای و همینطور مسئله مربوط به مذاکرات پیش رو گفتگو داشتیم. تقریبا 5 ساعت گفتگوهای ما با مقام‌های مختلف وزارت خارجه انگلیس به طول انجامید و چندین جلسه به طور پیوسته در وزارت خارجه انگلیس با مقام‌های مختلف وزارت خارجه انگلیس برگزار شد. بعد از گذشت چند سال که گفتگوی مقام‌های وزارت خارجه دو کشور در این سطح و به این جامعیت نبود، گفتگوهای امروز به نظر من یک به اصطلاح گام مثبت در مناسبات ما و انگلیس محسوب میشه و یک رایزنی به نظر من خوبی بود که بین دو طرف انجام گرفت و لازم هم بود که قبل از گفتگوهای 8 آذر به اصطلاح این تبادل نظر شکل بگیره.
نشست با مدیران نهادهای مالی و اقتصادی در انگلستان بخش دیگر برنامه‌های معاون وزیر خارجه کشورمان در لندن را تشکیل داد.
جلسه مفیدی بود با این نگاه که بتونیم ما هم به عنوان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کمک‌کار این نهادها باشیم برای پیشبرد کارشون در کشور انگلستان.
آقای باقری همچنین مواضع ایران را در جمع شماری از متخصصان امور ایران در اندیشکده‌ها و نیز مصاحبه با چند رسانه از جمله شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN تشریح کرد.
همینطور اروپا هم عدم پایبندیش رو نسبت به تعهداتش نشون داده.
معاون وزیر خارجه کشورمان پیش از عزیمت به اسپانیا از جمع‌بندی نشست‌ها در پایتخت‌های سه کشور اروپایی طرف برجام گفت.
در مجموع من ارزیابی از گفتگوهایی که در این سه پایتخت اروپایی داشتم این است که در این حالی که اختلاف نظر در برخی از موارد بین دو طرف وجود داره ولی با اتکای به اون موارد دارای اشتراک نظر میتونه ما رو به سمت جلو هدایت بکنه و به اصطلاح یک نگاه مثبت رو بر فضای گفتگوهای آینده حاکم بکنه.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌ها در کشورهای اروپایی از جمله کشورهای طرف برجام پیش از دور جدید نشست ایران با اعضای 4 به علاوه 1 در وین در 8 آذر ماه اعلام کرد این نشست با اولویت لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شکل خواهد گرفت. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد اقتصادی 2.1% را برای اقتصاد ایران در سال جاری 2021 پیش بینی کرد. بر اساس پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 2.1% خواهد رسید. این در حالی است که ایران در سال گذشته 2020 رشد 1.7% را تجربه کرده بود. همچنین تراز حساب های جاری ایران که در سال 2020 منفی شده بود در سال جاری 2021 دوباره مثبت خواهد شد و به مثبت 0.8% تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2021 به 2.2% خواهد رسید. رشد کشورهای صادرکننده نفت منطقه به 2.3% خواهد رسید. قطر در این سال رشد 3%، امارات متحده عربی رشد 1.2%، کویت رشد 2.4%، بحرین رشد 3.3% و عربستان سعودی رشد 2.4% را تجربه خواهند کرد. استاندار خراسان رضوی گسترش همکاری‌های دو جانبه ایران و افغانستان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف را خواستار شد. یعقوب علی نظری استاندار خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر آخر خود به منطقه سفر مرزی شمتیغ و بازدید از وضع خط راه آهن خوف به هرات افغانستان و همچنین شرایط بازارچه مرزی خوف گفت کشور افغانستان همسایه ایران است و دو کشور باید از ظرفیت های یکدیگر خوب استفاده کنند. نظری افزود راه اندازی راه آهن خوف به هرات از شاخص های بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی ایران افغانستان بوده که در حال بهره برداری است و باید از این امتیاز در گسترش صادرات بهره برداری بیشتر شود. استاندار خراسان رضوی همچنین تاکید کرد مردم افغانستان به امکانات جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند و قرار است که تفاهم های قبلی میان دو کشور عملی و اجرایی شود. راه آهن خوف هرات به طول 140 کیلومتر که در دکمبر سال 2020 به بهره برداری رسیده بود و به گفته استاندار خراسان رضوی هرات دومی شهر پر جمعیت افغانستان است که اکنون راه آهن میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به هم متصل شده است. رئیس شورای تامین خراسان رضوی همچنین درباره امنیت مرزها و شهرهای مرزی استان خراسان رضوی نیز گفت هیچ مشکلی امنیتی در خراسان رضوی و شهرها و روستاهای آن و همچنین مرزهای شرقی کشور وجود ندارد و همه دستگاه‌های مسئول با وظیفه‌های خود در این زمینه به خوبی عمل می‌کنند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 109 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 127918 نفر رسید. با گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در شبانه روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7322 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1158 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 6272069 نفر رسید. همچنین تاکنون 5670656 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان های ایران مرخص شدند. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، تاکنون 55,511,128 نفر دوز اول، 41,650,237 نفر دوز دوم و 398,881 نفر نیز دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. مجموع واکسن های تزریق شده در ایران نیز به 97,560,246 دوز رسید. ویروس کرونا عاملی بیماری کووید 19 از آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه کشورهای جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه سال 2020 بروز پاندمی یا همگیری جهانی این بیماری را رسما اعلام کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 252 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 5 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. در حالی که ایتالیا با واکسیناسیون گسترده کرونا وضع را همچنان سفید نگه داشته است، اما با همگیری گسترده آنفولانزا روبرو شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان حمید معصومی نژاد از روم ایتالیا.
در حالی که ایتالیا با واکسیناسیون گسترده کرونا و همکاری مردم در رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی وضعیت را همچنان سفید نگه داشته است، اما با شیوع گسترده آنفولانزا روبرو شده است. مؤسسه عالی بهداشت ایتالیا اعلام کرد در هفته نخست ماه جاری میلادی بیش از 207,000 نفر که اکثر آنها را کودکان زیر 5 سال تشکیل می‌دهند به آنفولانزا مبتلا شدند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی به بیش از دو برابر افزایش یافته است. با توجه به اعمال محدودیت‌های سختگیرانه کرونایی در زمستان گذشته در ایتالیا، شمار افراد مبتلا به آنفولانزا به شدت کاهش یافته بود، اما اکنون به سبب برداشته شدن این محدودیت ها بیم آن می رود که در زمستان امسال ابتلای افراد به ویروس آنفولانزا شتاب بگیرد. مقامات بهداشتی ایتالیا هشدار دادند با توجه به درپیش بودن فصل سرما و ادامه داشتن همگیری کرونا، ابتلا به آنفولانزا برای سالمندان و به ویژه افرادی که از سیستم ایمنی ضعیف برخوردارند تهدیدی جدی است و باید حتما واکسن بزنند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
دو نمازگزار افغانستانی بر اثر انفجار تروریستی در ولایت ننگرهار در شرق این کشور شهید شدند. با گزارش منابع امنیتی افغانستان، بم به روز جمعه در مسجد در شهرستان سپینغر ولایت ننگرهار در شرق این کشور منفجر شد که بر اثر آن 18 نفر دیگر زخمی شدند، اما تصویرهای منتشر شده نشان دهنده تلفات سنگین این اقدام تروریستی. تاکنون شخص یا گروه مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. از جزئیات بیشتر این انفجار نیز گزارش دریافت نشده است. پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان از 15 آگوست سال جاری تا کنون این چهارمین حمله به مسجدها در افغانستان می باشد. پیش از این دو مسجد شیعیان در قندهار و قندوز و همچنین مسجد کابل هدف حملات تروریستی قرار گرفته بود. در ماه های اخیر چند حمله و انفجارهای تروریستی در ولایت های ننگرهار، کنر، خوست، کابل، قندوز و قندهار با وقوع پیوست که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. دولت موقت گروه طالبان در افغانستان وعده داده است که گروه تروریستی داعش را در این کشور سرکوب و نابود خواهد کرد. دبیرکل حزب الله لبنان گفت کشورهای عربی به پیروزی سوریه اعتراف کردند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز پنجشنبه در سخنانی به مناسبت روز شهید این روز را بزرگترین ضربه مقاومت لبنان به دشمنی صهیونیستی عنوان کرد و با اشاره به اینکه شهیدان در شکست طرح تروریستی آمریکا در منطقه نقشی اصلی داشتند و حزب الله لبنان نیز در این جنگ پیروز شد گفت طی روزها و هفته های گذشته خبرهای درباره تماس های رئیسان و سران کشورهای عربی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه منتشر شد که این به معنی پذیرش پیروزی سوریه توسط کشورهای عربی و اعتراف عربی به شکست طرح‌هایی است که کشورهای عربی صدها میلیارد دلار برای آن خرج کردند. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه رزمایش‌های پی در پی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی نیست، نشانگر نگرانی رژیم صهیونیستی از لبنان میباشد، گفت این رزمایش‌ها نشان داد که رژیم صهیونیستی از یورش به لبنان و مستعمره ها در الجلیل واهمه دارد و به همین دلیل هر ماه و هر فصل از ترس خود رزمایش نظامی برگزار میکند. سید حسن نصرالله با اشاره به اینکه در دوره بیداری اسلامی اسرائیل از دوره محیط امن برای خود سخن میگفت اما امروز نگران امنیت خود است، خاطر نشان کرد این رزمایش ها نشان میدهد که رژیم صهیونیستی به قدرت محور مقاومت باور دارد. تبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با بیان اینکه رژیم اشغالگر صهیونیستی به قدرت و سخن و عقل رابردی حزب الله و مقاومت اعتماد کامل دارد تاکید کرد. اسرائیل از طریق عادی‌سازی روابط با چند کشور عربی تلاش میکند نفس بکشد. سید حسن نصرالله افزود کشوری که با رژیم صهیونیستی عادی‌سازی روابط کند نمیتواند امنیت اسرائیل را تامین کند. دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه این جنبش هنوز موفق نشده است به صورت کامل لبنان را از نفوذ و هژمونی آمریکا نجات دهد تاکید کرد ما از سیطره کامل آمریکا پیشگیری کردیم و به همین دلیل امروز لبنان توانسته است بر روی پایهای خود بایستد. کارشناسان معتقدند سفر وزیر کارهای خارجه امارات متحده عربی به دمشق حکایت از دست برتر محور مقاومت پس از 10 سال جنگ و توطئه در سوریه دارد. همکارمان هلالی از دمشق در اینجا زمینه گزارش فرستاده است که اکنون این گزارش را با هم بشنویم.
کارشناسان سفر وزیر امور خارجه امارات به دمشق را از نگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند. اما در سوریه وجه مشترک این تحلیل‌ها این بود که بعد از 10 سال جنگ و توطئه محور شرارت غربی عربی اکنون محور مقاومت دست برتر دارد.
توطئه های گسترده دشمنان برای انزوای سوریه و تغییر نظام سیاسی حاکم در این کشور در دهه گذشته به بن‌بست رسید. بر این اساس آنها به برقراری کانال های ارتباطی با دمشق روی آوردند تا شاید بتوانند سوریه را از محور مقاومت جدا کنند.
در این میان دمشق درها را به روی کشورهای عربی که خواهان برقراری مجدد روابط با سوریه هستند نبسته است، ولی در این حال میگویند هیچ پیش شرطی را در این خصوص نمیپذیرد.
ما از گرایش مجدد کشورهای عربی برای سرمایه گذاری در سوریه استقبال میکنیم، اما این مسئله بدین معنا نیست که مواضع اصولی خودمان را کنار بگذاریم. لذا ما به همکاری با متحدان راهبردی به ویژه ایران ادامه میدهیم.
مقعد سوریه فی القمه العربیه.
به هر جهت روابط جهان عرب با سوریه این روزها شاهد نقطه عطفی اساسی است و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک دمشق عضویتش را در اتحادیه عرب باز خواهد یافت. سوری ها آن را یک پیروزی معنوی می دانند. حملات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه هم از تحولات اخیر در عرصه منطقه به دور نیست، به ویژه اینکه بن زاید وزیر امور خارجه امارات سازشنامه ابوظبی با تل‌آویو را امضا کرده است. مسئله ایست که نگرانی های دمشق را مضاعف می کند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ما بر اساس جدیدترین گزارشی ماهانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک قیمت نفت سنگین ایران در ماه اکتبر سال 2020 حدود 11% افزایش داشت. قیمت نفت سنگین ایران در اکتبر به 82 دلار 14 سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با 74 دلار و 8 سنت در ماه سپتامبر سال جاری 8 دلار و 6 سنت معادل 10.9% بالاتر بود. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال جاری 2021 تا کنون 68 دلار و 17 سنت در مقایسه با 39 دلار و 70 سنت در مدت مانند سال 2020 بوده است. عرض سبد نفتی سازمان اوپک در اکتبر 8 دلار و 23 سنت معادل 11.1% در مقایسه با سپتامبر افزایش یافت و به 82 دلار و 11 سنت در هر بشکه رسید. عرض سبد نفتی سازمان اوپک تحت تاثیر بهبودی بیشتری عامل های بنیادین بازار و قیمت های پایه بالاتر برای دومین ماه پای در پای افزایش می‌یابد. میانگین عرض سبد نفتی سازمان اوپک از ابتدای سال 2021 تا کنون 68 دلار و 33 سنت در هر بشکه بوده که 27 دلار و 77 سنت معادل 68.4% افزایش در مقایسه با 40 دلار و 57 سنت در مدت مانند سال 2020 را نشان می‌دهد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی رسانه‌های تاجیکستان که آن را همکارمان آقای خالزاده آماده کرده است.
سامانی ادیپنوس در ارتباط با پیامدهای بیماری کووید 19 این مطلب را به نشر رسانده که در رابطه با پاندمی کووید 19 طول دو سال اخیر شماره مهاجرین کاری از آسیای مرکزی در روسیه کاهش یافت و طلبات به جایهای کاری زیاد گردیده، فرمایشگران را وادار کرده است که معاش آنها را بلند بردارند. بنا به اطلاع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در نیمه اول سال 2021 160 هزار مهاجر تاجیک به روسیه سفر کردند که این نشان داد نسبت به سالهای پیش از گسترش کرونا ویروس کاهش یافته است. کارشناسان میگویند تاجیکستان یکی از آن کشورهای محسوب می شود که اقتصادش پایبند پول مهاجران کاری است و در حالتی کم انتقال یافتن مبلغ مهاجران اقتصادیات آن ضرر جدی می‌بیند. در همین زمینه از پلوس ادامه داده که عبدالرقیب قادیروف اقتصاددان تاجیک می‌گوید که انتقال کم مبلغ مهاجران به تاجیکستان قبل از همه به اقتصاد خانواده‌ها ضرر جدی می‌رساند، چون که یک قسم زیادی مهاجران در تاجیکستان بند ماندند و اجازه ورود به روسیه را نداشتند. رحمان المصوب، کارشناس تاجیک، نیز در ساحه مهاجرت ذکر میکند که روسیه نباید فراموش کند که مهاجران مهنتی به اقتصادیات این کشور سهم اندکی ندارند. تحلیل ها نشان میدهند که امروز روسیه از مهاجران وابستگی دارد، چون که اقتصاد خود را به سهم مهاجران نمیتواند رشد دهد و با موفقیت دلخواه در این سمت نایل گردد. سامانی آریان به موضوع گرانی نرخ و نوا در بازارها اشاره کرده، تحت عنوان سال قیمتی خوراکواری چرا در تاجیکستان باز گران می شود، نوشته که نرخ‌های مواد غذایی در تاجیکستان پا به پای نرخ‌های جهانی پیش می رود، به حدی که هیچ کس پیشگویی کرده نمی تواند که نقطه آخر آن کجا خواهد بود. این در شرایط فعلی نگران کننده است، زیرا طبق اطلاع خدمات ضد انحصاری سال گذشته در همین دوره 1 کیلو گوشت گاو 50 و گوشت گوسفند 55 سومانی بود. حالا گوشت گاو 65 و گوشت گوسفند 68 سومانی است. نرخ گوشت و محصولات گوشتی نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای همسایه نیز در حالت افزایش است. بنا به تحلیل‌ها در خواجگی‌های تاجیکستان وقت‌های اخیر چارواداران چاروا را نه برای استحصال گوشت بلکه برای محصولات شیری نگهداری می‌کنند، زیرا پرورش چاروای گوشتی قبل از همه به خاطر ادامه یافتن بالاروی قیمت خوراک چاروا خرج زیاد را طلب می کند. آریان همچنین نوشته که با این وجود محض بلند گردیدن نرخ خوراک چاروا سبب اصلی افزایش نرخ شیر و محصولات شیری است. اکثر اینها مال هایند که اصلا در داخل کشور استحصال می شوند و بالا رفتن قیمت هایشان خصوصیت موسمی دارد، اما همین وضع هم با بالاروی عمومی نرخ‌های مواد غذایی در جهان همخوانی دارد. تنها مال ضروری چای سبز و چای سیاه است که کاملا از خارج وارد می‌شوند، اما نرخ‌هایشان تا به حال تغییر نکرده، از 25 تا 80 سومانی سر کیلو را تشکیل می‌دهند. خلاصه پیشگویی‌های سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد FAO درباره بالاروی نرخ و نوای آذوقه‌واری در سراسر جهان روز به روز عملی می شود. اما سوال اساسی این است که حکومت تاجیکستان برای دور کردن فشار این وزنی ها از شانه های مردم چی برنامه دارد؟ ذخیره های دولتی تا کجا می توانند ثبات نسبی در بازار را حفظ کنند؟ سامانه یارتیجی مطلب درباره یک ورزشکار محجبه تاجیک نشر کرده است که در نوع خود جالب است. شاعره ذوالقرنین نوا مدت 3 سال است که در سبقت ها با حجاب شرکت می کند. او با این کارش می خواهد که برای دیگر دختران با باکس میل و رغبت داشتن نمونه عبرت باشد. در ادامه مطلب می خوانیم شاعره پس از اشتراک در جام جهانی آید به مشتنی در روسیه به خلاصه می آید که حجاب بپوشد. پیش از این او لباس های اروپایی به بر می کرد و به قبل خودش خولیگان که یا زورگو بود. خانم ذوالقرنین نوا گفته است سال 2019 در شهر اولان‌اودی روسیه جام جهانی دایر شد. در این مسابقه رئیس فدراسیون بین‌المللی باکس اجازه داد که دختران مسلمان با حجاب به میدان برایند. آنجا اکثر دختران که مسلمان بودند با حجاب به رنگ برآمده بودند. آن روز به خود سوال داده بودم من هم مسلمانم، چرا به حجاب به میدان برایم؟ بعد جام جهانی کتاب مسلمان که درباره مسلمانان را با زبان روسی گرفته خواندم. در سوره نور آمده است که مسلمانان باید به حجاب نباید بیرون برایند. از همان روز سر کرده حجاب پوشیدم، گفته است شاعره ذوالقرنین نما ورزشکاری تاجیک.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. درخواست نخست‌وزیری تاجیکستان از همتایان خیش در جامعه همسود. اظهار اطمینان تاجیکستان به گسترش مناسبت‌ها با جمهوری اسلامی ایران. و پیشبینی بانک جهانی از رشد 2.1% اقتصاد ایران در سال 2021. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
در این خاک عاشق تو این عاشقایق که برگی از آن ندارد خزان، تو می کنامت غروبی ندارد به من جهان تو ای جاودان، به ملک جهان شهر قربت حبیب منی، ستم دیدگان را تو پشت و پناهی، که دریای غم را کران تویی، به راه رهایی نشان تویی، کویر زمین را تو باران نوری، بلوغ آتش را